با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در برنامه امروز طبق معمول روزهای جمعه آقای زراعتی به معرفی کتابهای جدید خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز. چند کتاب بود که من نمیخواستم معرفی بکنم، یکیش رو میگم ولی بعد اگر اجازه بدید و موافق باشید چند کلامی در مورد دوست عزیز در گذشتمون، دوست هنرمند عکاس حمید ذکاوت که دیروز مراسم خاک سپاریش بود، صحبت بکنیم و یادی از این رفیقی که دیگه ما رو گذشت و رفت بکنیم.
حتما خواهش میکنم، لطف میکنید.
کتابی که قبلا هم معرفی کردیم ولی دوباره چون به دستم رسیده، دو خاطره از زندان در مهمانی حاجی آقا، نوشته حبیب الله داوران و داستان یک اعتراف نوشته فرهاد بهبهانی. خاطرات دو تن از دستگیر شدگان نامه 90 امضایی به رئیس جمهور. این کتاب که در دوران یه خورده فضا حالا باز شده بود به اصطلاح اصلاحات در اومد در ایران و بعد جمع‌آوری شد و بعد دیگه اجازه تجدید چاپ ندادن ولی در بیرون از ایران در اومد و فکر میکنم در اینترنت هم باشه، انتشارات امید فردا منتشر کرده و ماجرا از این قرار هست که نامه‌ای نوشتند به آقای رفسنجانی، عده‌ای از اصلاح طلبان اون زمان و ملی مذهبی ها، به در نقد و در واقع دلسوزی به خاطر ایران و اوضاع و احوالی که بود. نامه همچین خیلی خطرناکی هم نبود. بعد اینها رو دستگیر کردن، 90 نفر امضا کرده بودن نامه رو. خیلی از مشاهیر و کسانی که سالها در دوران شاه زندان بودن و مبارزه کردن، مثل حبیب الله پیمان، مثل عزت الله صحابی و خیلی های دیگه، پسر آقای بازرگان، اینا همه جز دستگیر شدگان بودن و خیلی اینا رو آزار دادن، وزارت اطلاعات رو اذیت کردن و کشوندن به پای جلوی تلویزیون و اعترافات ساختگی و اینها. دو تن از اینها، حبیب الله داوران و فرهاد بهبهانی، بعد از اینکه آزاد شدند خاطرات خودشون رو نوشتند. دکتر حبیب داوران، دکتر دادروساز و دکتر فرهاد بهبهانی، دکترای شیمی، از بنیانگذاران و فعالان جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران بودند که در سال 1164 به منظور دفاع از آزادی‌های مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حکومت قانون به ابتکار جمعی از شخصیت‌های سابقه دار سیاسی و دینی کشور، از جمله روانشاد مهندس مهدی بازرگان و شادروان علی اردلان تشکیل شد. جمعیت مزبور هر چند با اطلاع کامل معاونت سیاسی وزارت کشور تشکیل و فعالیت علنی داشت، اما در خرداد 1369 متعاقب انتشار نامه موسوم به 90 امضایی توسط مقامات دادستانی انقلاب تعطیل و با دستگیری وسیع اعضای آن از فعالیت افتاد. در این مجموعه مؤلفان خاطرات دوران زندگی و محاکمه خود را ارائه دادند. این دوتا، یکیشون در مقابل فشارها و شکنجه ها مقاومت میکنه و تن به مصاحبه نمیده، اون یکی متاسفانه به خاطر یک، حالا به هر حال هر کسی وضعیتی داره از نظر جسمی و روحی، و دیگر این که به خاطر دلسوزی، این که بره و زودتر بهش وعده میدادن که میری پیش خانوادت، شروع میکنه به کوتاه اومدن و دیگه اونا این بازجوها و این خواص کوتاه نمیان دیگه، چه خفت و خاری هایی که سر این در نمیارن، بارها و بارها مصاحبه تلویزیونی، اذیت، آزار. و نکته تکان دهنده این که وقتی آزاد میشه و میاد بیرون، پسر نوجوانی داره، میخواد جشن تولد بگیره، بعد مادر و پدر راضی نیستن، میگن ممکنه که حالا شما جوونا جمع بشید، بیان بریزن اینجا و پاسدارا مزاحم بشن، اذیت بشه اینها. بعد خلاصه پدر میگه که اگه به خاطر منم شده این کارو نکن. پسر نوجوان برمیگرده میگه مگه تو به خاطر خاطر ما کاری کردی. این میگه خب من همه این کارهایی که کردم به خاطر این بود که زودتر بیام پیش شما. میگه نه، تو کاری کردی که ما نمیتونیم سرمونو بلند کنیم و آبروی ما رو بردی، که خیلی برای این خیلی خیلی تکون دهنده است. به هر حال کتاب خیلی خوندنی، هر دو با صداقت نوشتن و کتاب ضمائمی هم داره، از جمله همون بخشای از برگای بازجویی و خود اون نامه سرگشاده و مصاحبه ها و مطالب دیگری که بوده. کتاب دو خاطر از زندان در مهمان حاجی آقا نوشته حبیب الله داوران و داستان یک اعتراف نوشته فرهاد بهبهانی رو اگر دوستان نخوندن من توصیه میکنم حتما بخونن، کتاب خیلی خوبیه. حمید ذکاوت، آقای رحیمی فکر میکنم که بیشتر دوستانی که در این شهر
آقای زراعتی
جانم
بزن. قبل از اینکه بروید سراغ آقای حمید ذکاوت راجع به همین کتابی که فرمودید و همین محاکماتی که انجام می شود و مقاومتی که می شود، یعنی من تا جایی که یادم هست یکی از چیزایی که یک کس رو قهرمان می ساخت و یک کسی رو بین مردم محبوب می ساخت مقاومتی بود که در مقابل زور و چه ساواک چه ساواما هر چه بالاخره جا افتاده بود به این، در این حالی که بسیاری هم باز معتقد بودن که وقتی که گیر افتادی و اونجا اون شعر معروف در بر شیر نر خونخاره ای جز رضا و فلان کوچاره ای واقعا خب وقتی که افتادی و میدونیم که این مردم هم میدونن که این اعترافات اعترافاتی هستش که به زور گرفته میشود و اعتباری نداره، با الان موندن یک دی بین این که واقعا جامعه میپذیرد که کسی برای حفظ جان خودش و برای رسیدن به فرزندانش، برای آزاد شدن، برای اینکه ببخشید شکنجه بی خودی نکشد اعتراف بکنه، یا کسی که بیستادگی میکنه تا دم آخر و به هیچ، هنوز هم هستن کسانی که مقاومت میکنن و حاضر نیستن حتی یک کلمه بیان بکنن. خب به یک باید فکر فرقی هم باشه بین این دو.
مسلمه، درست میگید شما. اجازه بدید من یاد یک دوست عزیز دیگه ای افتادم که سال فکر میکنم 80 بود که اونم بر اثر بیماری سرطان از دنیا رفت. اتفاقا اون دوست رو، همین دوست از دست رفتم، اون حمید ذکاوت هم میشناخت، در ایران دیده بودن هم دیگه. من یه دوست قدیمی داشتم به اسم، یادش گرامی باشه، یادش به خوبی بکنیم، مهندس زمینشناس بود، احمد رضوی، غلام رضا رضوی بود، با بچه ها بهش میگفتن احمد. یکی از واقعا استعدادهای کمی بود که من دیده بودم، بسیار بچه باهوشی بود و هم سن سال ماهام بود. دچار سرطان شد، یک 7 سالی هم با روحیه خیلی قوی با سرطان مبارزه کرد ولی بالاخره از بین رفت. این وقتی که در 16 سالگی دانشکده پزشکی، من یه چیزی نوشتم، مطلبی هست که در اینترنت هست به یادش نوشتم، 16 سالش که بود دیپلم میگیره و بلافاصله در رشته پزشکی با رتبه بالا در دانشگاه تبریز مشهد مشغول تحصیل بوده سالهای 1300 و بعد چند سال اونجا درس خونده، 4-5 سال میخونه دیگه، حالا هلوهوش اواخر دهه 40 بود، وارد فعالیت‌های سیاسی میشه، زبان انگلیسی خوب میدونست، ترجمه میکرد، از جمله مثلا انقلاب در انقلاب رژی دبره رو ترجمه کرده بود. بعد دستگیر میشه، وقتی که دستگیر میشه فامیلا و خانواده شروع میکنن به فعالیت. پدر ایشون سرهنگ رئیس شهربانی بوده در همدان و از دنیا رفته بود، فامیلاش همه سرگرد و سرهنگ و تیمسار و اینها بودن. توصیه هایی که میکنن، میگفتش، تعریف میکرد خودش که میگفت ساواکی اومد که آره تو با نون و آب اعلیحضرت بزرگ شدی و اینجور خیانت کردی، باید جبران کنی. و این در واقع پارتی بازی، به جای اینکه باعث بشه که این بالاخره یکی دو سال بهش زندان بدن اون زمانو رهاش بکنن، میره زیر فشار و اینکه بیا مصاحبه کن. بالاخره با زیر شکنجه و فشار و شلاق و اینا تن به مصاحبه میده. تعریف میکرد میگفتش که وقتی من بعدم همون مقدارم بهش زندان میدن، یک دو سال نگرش میدارم، میاد بیرون دانشگاه هم راش نمیدن، دوباره مجبور میشه بره امتحان بده که در رشته زمینشناسی قبول شد و درسشو تموم کرد و کار میکرد و اینها. چند کتابم ترجمه کرد، چندین تا کتاب نقد سینمایی و داستان و رمان و اینها. جواب میگم فوق‌العاده باهوش و کوشا بود. خودش تعریف میکرد اولا تا آخر عمر این کاری که کرده بود کابوسش بود. یعنی من یادم نمیره هر زمانی که این یاد این کاری که کرده بود میافتاد انقدر اذیت میشد و انقدر خودش رو سرزنش میکرد که چرا نتونسته مقاومت کنه و این کار رو انجام داده. تعریف میکرد میگه وقتی من اومدم بیرون فکر میکردم که همه مردمی که تو مشهد هستن منو میشناسن و میدونن من رفتم اینا. سرم میذاختم پایین تو کوچه و خیابون. گفت یه روز یک مرد مسنی، پیر مردی، حالا ما میگیم پیر مرد احتمالا همسن حالا ما بوده، منو صدا زد تو خیابون. میگه من نمیشناختمش. میگه صدام زد گفت بیا اینجا پسرم. بعد گویا شناخته بود اینو. میگفت برگشت به من گفتش که ببین هیچ مهم نیست، تو خودتو ناراحت نکن و مردم میدونن که زیر فشار بوده این کارو کرد. میگفت این تنها دلداری بود که اون زمان به من داده شد. اون زمان واقعا این قضیه خیلی خیلی چیز بود. اینم به شما بگم که ساواک روی عده خاصی فشار زیاد می آورد، ولی اون فشاری که بعد از انقلاب و به خصوص تو این سالهای اخیر و همین وضعیتایی که از همون زمانی که این دستگیری ها شروع شد و این وزارت اطلاعات ملعون که البته اون مغزهای ساواک هم از همون ابتدا در خدمتش قرار گرفتن، اصلا قابل مقایسه با فشارهای سابق نیست. یعنی این چیزایی که دوستان نوشتن در خاطراتشون، مثلا یکی از چیزایی هست که کتاب خاطرات بهازین هست که در دست چاپه، حالا قراره در بیاد، بیشتر در موردش صحبت میکنیم، که با این پیرمرد نزدیک 70 ساله چه کردند. پیرمردی آدم محترمی بود، مترجم، نویسنده، یک دست هم نداشت، یعنی دست بهازین قصر شد. چه روزگاری به سر این در آوردن و چه فشارهایی رو این آوردن. خب بعدم انقدر این قضیه تکرار شد، الان دیگه واقعا اون مثل گذشته اونقدر این مسئله در به اصطلاح داوری مردم سخت نیست در مورد این. یعنی واقعا من دیدم که خیلی ها تو جامعه، تو مردم، از این قضیه میگذرن و میگن که خب زیر فشار. ولی با همه این احوال مسئله فقط سر این هست که اون فرد خودش رو بتونه راضی کنه به این کار. یعنی این اگر کسی تو اون مثلا یه نمونه دیگه من براتون بگم، شاعری بود چند سال پیشا درگذشت، اونم باز بر اثر بیماری سرطان، جعفر کوشابادی. خیلی چند تا بیشتر کتاب شعر نداره. اتفاقا به هازین هم بود که مقدمه بر اولین کتابش ساز دیگر نوشت.
شاعر خوبی بود،
بله، شاعر فوق العاده خوبی بود. و اونو هم اتفاقا سر یه قضایایی شعری برای میرزا کوچیک خان گفته بود، دستگیر کردن و بردن و زیر فشار قرارش دادن و اومد تو تلویزیون مثل چند تا از اون روشنفکرهایی که اون زمان گرفته بودن اینها و یه مصاحبه تلویزیونی کرد و بعدم آزادش کردن که بعد دوباره شعری گفت و عذرخواهی کرد در واقع. ولی من یادمه که تا آخر عمر این فشار روش بود. یکی دیگه غلام حسین ساعدی بود. غلام حسین ساعدی شاملو، از شاملو نقل می‌کنم، میگفت بعد از اینکه آزاد شد و مجبورش کرده بودن در واقع به این که هم مصاحبه کنه و هم از این چیزها و زیر فشارها و شکنجه های مختلف و اینا، هیچ وقت نتونسته آخر عمر خودش رو دوباره پیدا کنه. یعنی در واقع اون غلام حسین ساعدی قبل از دستگیری و زندان با غلام حسین ساعدی که اومد بیرون زمین تا آسمون فرق داشت، داغون کرده بودن. یعنی این در واقع خود فرد هست. این کسانی هم که الان اینجوری بعضیا خودشونو راضی میکنن، تحمل آدم هم گوشت و پوست و استخونه و اونم شلاق و شکنجه و از شکنجه جسمی بدتر شکنجه های روحی که میارن. این ماجرا
آقای جراتی من فکر میکنم که ببینید وقتی که جامعه پذیرای اون مسئله بود، یک کسی قهرمانانه بیستد، دستگاه هم با توجه به خواست جامعه که میدونست که قهرمان سازیش به این طریق هست، این فشار رو در اینا میورد که اینا رو خرد بکنه. ولی من فکر میکنم الان دیگه غریبا ما نمیشنویم که کسی رو بیان مصاحبه براش بذارن و فرانها، به خاطری که کم کم جامعه پذیرفت که اینها یک نمایش هست. و
البته بگم هنوز اینا درس نگرفتن، یعنی هنوزم باز دوباره از این کارا میکنن، یعنی هنوز این به خاطر اینکه خب فکر میکنن که باید اون فرد رو بیشتر، الان اون موقع بیشتر همینجوری که میگید مسئله افکار عمومی بود، ولی افکار عمومی دیگه الان فهمیده چیه و براش تره هم خورد نمیکنه، حتی آدمای خیلی عادی و معمولی تو کوچه و خیابون، ولی مسئله دیگه خورد کردن خود اون فرده، اون الان بیشتر در نظره، یعنی خود اون آدم. خیلی از این کسایی که ازشون مصاحبه گرفتن پخش نکردن. فرج سرکوهی 5 بار مصاحبه تلویزیونی در اون ایامی که دستگیر شده بود ازش گرفتن، هیچ وقت ندیدیم اینا رو پخش کنه. یعنی هر چند دلشون خواسته بود گفته بود، اینم زیر فشار گفته بود. بله، تاثیر در واقع اجتماعیش رو از دست دیگه داده، ولی متاسفانه اون تاثیر فردی که اون شخص رو شخصیتش رو خورد کنن باقی مونده. آیه رحیمی اجازه بدید من چند کلامی یاد کنم از حمید ذکاوت. دوستانی که در این شهر هستن حتما اگر از نزدیک با حمید ذکاوت آشنا نبودن حتما اونو دیدن. نبود جلسه ای که حمید با دوربینش اونجا حضور نداشته باشه. حمید عکاس بود و کار میکرد مدتی در روزنامه، یک سالی فکر میکنم روزنامه یوتوبری پستن کار کرد به عنوان عکاس. خیلی از عکسای خبری و عکسای دیگرش در روزنامه شهرمون چاپ شد، در یک روزنامه دیگه سوئدی هم، الان من دقیقا چون خاطرم نیست، آفتون بلادت بود یا یکی دیگه، درست نمیدونم، اینو باید بپرسم یا نگاه کنم ببینم. در اون هم مدتی کار میکرد و من خاطرم هست که همون اوایل یک بار که صحبت شد، چند تا از گاهی که دوستان شاعر و نویسنده می اومدن اینجا، الان یادم افتاد، یادش بخیر، سیمین بهبهانی که اومده بود از کتابخونه مرکزی، اومدیم بیرون و تو همون محوطه روبروی اون موزه و اطراف اون مجسمه پوزیدون، حمید خانم بهبهانی رو جاهای مختلف وایستوند، گفت اینجا بایستید و عکس گرفت و اینها، و یه مقدار طول کشید که گفتم خب دیگه حالا بریم و اینا. خانم بهبهانی برگشت نگاهی به مجسمه کرد و به شوخی و طنزی که همیشه داشت برگشت گفتش که جا نبود این رفیق تو من آورده زیر آل اوضاع این مجسمه داره عکس میگیره ازم. و این همیشه وقتی با حمید یاد خانم بهبهانی میافتادیم یا با خانم بهبهانی همیشه حالشو میپرسید، این شوخی و طنز تکرار میشد. وقتی همه میومدن از همه عکس میگرفت، اونم یکی دوتا نه، عکسای خوبی هم میگرفت و خوشبختانه الان مجموعه خیلی خوبی داره. یادم از یک بار گفت که این کار، و گفتم خیلی خوبه و تشویقش کردم تو این کار، گفت خب آخه این کار قبلا کرده خانم مریم زندی، از سالهای پیش از چهره های مشاهیر، حالا چه نویسنده، فیلمساز، نقاش، عکس گرفته، پورتره‌های خیلی خوبی داره که در چند کتاب و مجموعه منتشر کرده، اینا عکسای سیاه‌سفید خیلی خوبیه. گفتم خب هیچ منافاتی نداره، بالاخره اون این کارو کرده، تو هم میتونی بکنی. خیلی های دیگه هم عکاسای معروف دنیا بودن این کارو کردن، به خصوص که خب خیلی ها رو که اون نتونسته ازشون عکس بگیره، حالا تو میگیری. و این کارو واقعا با تلاش ادامه داد. گاهی اگر کسی میومد و فرصت نمیشد یا وقت تنگ بود، کم اینجا بود از این دوستان نویسنده و شاعر و من نمی‌رسیدم، همیشه سعی می‌کردم حمید رو خبر کنم بیاد، حالا یا تو کتاب فروشی یا بیرون جاهای مختلف عکس بگیره، مجموعهش رو کامل بکنه. گاهی که نمی‌رسیدم سرزنش می‌کرد منو که آقا اینو ما از دست دادیم، چرا خبر نکردی منو. چند سال پیش که میگم 15 سال پیش بیشتر، بعد از سالها قصد کرد بره ایران. قبل از رفتن من معرفیش کردم به یک دوست فیلمسازی، امیر شهاب رضویان، که همه با اسمش آشنا هستن، فیلمای خوبی ساخته، سفر مردان خاکستری و یکی هم هفته صبح تهران و چند تا فیلم دیگه، فیلماش تو اینترنت هست. امیر شهاب رضویان امروز از فیلمسازان مطرح ماست، یه زمانی دانشجو بود و تزش هم با من گذرون، دوست نزدیک و عزیز منه. حمید رو وقتی بهش معرفی کردم خیلی خوب استقبال کرده بود و بلا فاصله در همون اولین فیلمی که کار میکرد، حمید به عنوان عکاس با اون همکاری کرد. در دو فیلم تو این آخری ها که خبر رو فرستاده بودم، یک ایمیل خیلی زیبای متاثر کننده ای از خاطراتش با حمید برای من نوشت. در دو فیلم سینمایی عکاس و همچنین تصویربردار پشت صحنه ویدئویی بود و در ضمن تو هر دو فیلم هم دو تا نقش کوتاه بازی کرد. خوشبختانه این دو نقش کوتاهی که حمید ذکاوت در فیلم های شهاب رضویان بازی کرده برای ما باقی مونده و خیلی هم خوب بازی کرد، با اینکه بازیگر نبود، ولی این دو نقش رو که یکیش نقش یک رئیس یه تئاتر از این تئاترهای قدیمی لاله‌زار هست تو اون فیلم سفر مردان خاکستری و یکی دیگه هم نقش یه مردی که تو خیابون سوار موتور میشه و میره میخواد بره دادگاه و اینها بازی کرده. حالا اگر در آینده یک مجلسی به یادش برگزار میکنیم، حد دوستان عکساشو ببینن، تلاش میکنیم اگه بتونیم یه نمایشگاهی از عکساش بذاریم و حتما هم این تکه ها رو نمایش میدیم ببینن و کارش رو ادامه داد. در ایران هم تقریبا کسی نبود از مشاهیر، حالا شاعر، نویسنده، نقاش، حتی فعال سیاسی. مثلا از بهازین عکسای خیلی خوبی گرفت حمید، از عمویی عکس گرفت و خیلی ها. و یک خصوصیتی که این دوست عزیز ما داشت این بود که خیلی سریع صمیمی میشد، با اینکه گاهی یه خورده تند میشد در بعضی وقتایی که عصبانی میشد از یه قضیه ای، ولی کافی بود که فقط با یک نفر یک سلام و علیک و معرفی بکنی، بعد ببینی که چقدر با هم صمیمی شدن. با دوستان مختلف مثل سپاندو، جواد مجابی، خانم سیمین بهبهانی، همه این دوستان که می اومدن بعدن چنان از دلنشین بود این معاشرتش و رفتارش، اونقدر صمیمانه و از یک حالت سادگی و صمیمانه کودکانه برخوردار بود، خیلی زیبا بود و من ندیدم مثلا انگار که مثلا سال هاست با جواد مجابی بعد از یکی دو بار انگار مثلا از دوستای خیلی قدیمی هستن. همیشه دوستانی که تماس میگیرن حالش رو میپرسن و خیلی ها متاثر شدن از این خبر. دو سال درگیر بیماری سرطان بود و من ندیدم یک بار مثلا با تاکسی بره بیمارستان و اینا. میومد کتاب فروشی با اسپور برمیگشت، کجا بودی حمید؟ میگفتش که شیمی درمانی بودم یه هفته. میگفتم خب بگو مثلا بیاییم، با ماشین هست بیاریم یا با تاکسی میتونی بیاریم؟ گفت نه همینجوری. گفتم یه ذرم قدم بزنم. خیلی خوب کتاب میخوند، جز واقعا معدود دوستان این شهر بود که هستن، دوستان دیگه هم که همیشه جویا هستن چه کتابی در اومده، تازه چی در اومده. به هر حال خودش هم در دوران بعد از انقلاب دستگیر شده بود، فعال سیاسی بود در گروه های چپ و زندان رفت، شکنجه شد، آزار دید، اینطور که دیروز دوستان و همسرش در مراسم خاکسپاری میگفتن، گویا خودش هم گفته بود، اینو به من اشاره کرد که دکتر گفته که این ریه که یک تومور بزرگی گرفته بود که مجبور شدن یکی از ریه‌هاشو درارن، به خاطر یک ضربه سختی بوده که به قفسه سینه خورده و گویا دنده ها زخم کرده ریه رو و این آروم آروم شده یک تومور بزرگ. یعنی در واقع همین بیماری که بعد پخش شد و به جای دیگه زد، متاسفانه با همه تلاشی که کردن و شیمی درمانی و معالجه، دو سال تحمل همه دشواری ها ولی نشد. این بازمانده همین جنایت های این آقایانی که هست. بعد چند تا کار دیگه عکاسی کرد. در این فاصله چندین بار صحبت شد، لطف داشت به من حمید، گفتم میومد کتاب میگرفت. حتی آخرین بار که آخرین کتابی که خواسته بود صوفیگری بود که دیگه خودش نمیتونست بیاد، همیشه میومد، حتی تا دو مثلا سه هفته پیش هم میومد کتاب فروشی. بیشتر اون زمان با اون فرزند کوچکش پویان که الان 4 سالشه میومد، خیلی هم محبوب بود و میشستیم و حرف میزدیم، چای میخوریم و کتاب جدید. آخرین کتابی که خواسته بود صوفیگری بود که خودش شد نمیتونست بیاد، همسرش اومد گرفت. و بعد آخرین مکالمه تلفنیمون هم این بود که جلد دوم این کتاب کی در میاد، یعنی بعد از هم یعنی میخواست که جلد دوم کتاب محمد امینی رو هم بخونه. تقریبا هر کتابی ما منتشر میکردیم یا هر کتابی که میرسید یا میپرسید از من که خوندنی هست میخوند، حالا میگرفت میخوند، کتابای دیگه بود. و من واقعا دیروز دوستان لطف داشتن، خواست گفتن چند کلامی بگو، البته دوستان دیگه از در شهرمون از عهده همه خوب برآمدن گفتن، انقدر من متأثر بودم که عذرخواهی کردم و نتونستم، بعد هم به علت گرفتاری در اون جلسه هاگابیو نتونستم شرکت کنم. همینجور که گفتم امیدوارم یک بار به زودی با کمک دوستانی که هستند یک مجلس یادبود خوبی طوری که در خور حمید باشه، و اون که رفت از دنیای ما ولی به هر حال اینجور همدردی ها، اینجور یاداوری ها و اینجور شرکت کردن ها یک تسکینی هست برای بازماندگان، برای همسر ایشون که واقعا براش صبر و بردباری آرزو میکنم، برای فرزند کوچیکش که وقتی یاد این حرف حمید میفتم واقعا خیلی متاثر میشم. گفت میشه ما بچه مدرسه رفتن این پویانم ببینیم، متاسفانه نشد که بمونه و مدرسه رفتن پویانش رو هم ببینه. داگیس رفتنش رو میدید، میرفت میومد. چند بار به من گفته بود که لطف داشت که بیا یه مقدمه بنویس و این عکس ها رو انتخاب بکنیم و ببینیم میتونیم ناشر پیدا کنیم، که من بهشون گفتم حتما ناشر در ایران هست برای اون چهره هایی که حالا مشکل ندارن. یه عده کسایی که مثلا نویسندگان شاعرانی که ساکن خارج هستن حالا ممکنه اونجا ایراد پیدا کنن، اونا رو میتونیم بیرون در بیاریم، یعنی دو تا مجموعه پورتره از فعالان و فرهنگی و اجتماعی سیاسی آماده بکنیم، یکی در ایران در بیاد اونایی که میشه و یکی در بیرون، حتما هم براش ناشر پیدا میشه. متاسفانه از اونجایی که همه ما فکر میکنیم که یعنی نمیخوایم قبول کنیم که زود میریم یا یه کاری رو هی عقب میندازیم، نشد. حتی این آخری ها هم چند من یکی دو بار گفتم ولی بعد فکر کردم خب تو این شرایط بیماری و اینها درست نیست زیاد اصرار کنم. میگفت برم حالا بیمارستان این شیمی درمانی دورش تموم بشه، یه روز صدا میزنم بیا عکس‌ها رو انتخاب بکنیم. متاسفانه نشد. ولی من هر کاری به همسر ایشون گفتم، به خودشم قبل از اینکه از دنیا بره، یکی دو دیدار در بیمارستان داشتیم، گفتم که هر کاری از دست من در این زمینه ساخته باشه انجام میدم. به هر حال حمید هم رفت و به قول مانس اشبربر حرف خیلی خوبی میزنه، میگه تا وقتی کسی یادش در خاطر و ذهن اونایی که زنده هستن باقی بمونه و اثری از اون باشه در این دنیا، اون زنده است و از دنیا نرفته. یاد حمید در ذهن همه دوستان و رفقا و خانوادش هست. باز یکی از دریخ‌ها اینه که وقتی یکی از با این وضعیتی که پیش اومده و تبعید و افتادن به این طرف و گرفتاری‌های دیگه، دور از مادر، دور از خواهر و خانواده، خیلی خب هم خانواده دوست داره باشه در این لحظه ها. به هر حال یک بار من یک گلایه، یک خیلی شیمی درمانی و اون نمیدونم برق گذاری ها و پرتو درمانی ها اینها مشکله، ولی هر موقع میپرسیدم هیچ وقت شکایتی ندیدم. گفت میگم هر موقع اصلا برام حیرت آور بود که چطور با این حال با تاکسی نمیره یا به ما نمیگه به یکی از دوستان که بیایم ببریم بیاریم. خیلی استوار بود، خیلی پذیرفته بود به عنوانی واقعیت و تلاشش رو هم تا اونجایی که ممکن بود هم خودش کرد، هم خانواده و همسرش کردن. وقتی بار آخر هم که دیگه هر گفته بودن معالجات فایده نداره، باز نگفته بود به کسی و به همسرش هم، که بعد که خانم ایشون اومد که گفت این خبر رو، واقعا دیگه متأثر شدم و خیلی خیلی غم انگیز بود. برای همسر ایشون، فرزند عزیزش و همه دوستان، برادر، خواهر، مادر و همه دوستان و رفقا تسلیت میگم و آرزوی بردباری و شکیبایی دارم به امید اینکه کارهای حمید، عکسای خوب حمید رو بشه منتشر کنیم، جای مختلف منتشر شده و در یه مجموعه های در بیاد و شما و دوستان دیگه سلامت باشید.
لطف کردید، بسیار سپاسگزارم.
تا دوشنبه آخر هفته شما همینجور برای شما و شنوندگان عزیز تعطیلات خوبی آرزو می‌کنم. کتاب سوی سیاوش رو می‌ذاریم از دوشنبه ادامه می‌دیم.
در خدمتیم.
متشکرم.
قربان شما. لطف شما. قربان.